أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. دو نکته از بحث های گذشته باقی مونده عرض کنم. یکی راجع به صحیحه حلبی در رابطه با وارثی که ورث مالا مختلطا بالربا، که حضرت فرمود المال و ماله مالم یعرف الربا به عینه. ما عرض کردیم مقتضای قاعده این است که این حکم به ملکیت رو حکم ظاهری بدونیم، ولو مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی هست، ولیکن یک شبهه‌ای به نظرمون رسیده و اون این است که اگر این وارث اتلاف کنه این 1,000,000 ارث را که می داند 100,000 تومان آن ربوی است، ولیکن برای او مشخص نیست که کدام 100,000 تومان، کدام بسته اسکناس 100,000 تومانی ربوی هست، اگر کل این 1,000,000 رو اتلاف کنه، بنابر حکم ظاهری بودن ملکیت بعد از اتلاف میشه علم، علم تفصیلی، علم تفصیلی به این که من وارث 100,000 تومان زید را مثلا در صورتی که معطی ربا را بشناسم 100,000 تومان از زید اتلاف کردم، پس به او 100,000 تومان بدهکار هستم. این میشه علم تفصیلی دیگه، این علم اجمالی نیست. و ظاهر صحیحه حلبی اینه که تا من ربا را به طور مشخص نشناسم، حکم میشه که این ارث مال من هست، و ظاهرش اینه که یعنی کلش رو میتونم اتلاف کنم و بعد از اتلاف مشکلی برای من پیش نمیاد، در حالی که اگر حکم ظاهری بگیریم بعد از اتلاف تبدیل میشه علم اجمالی ما به علم تفصیلی، که من یقیناً 100,000 تومان بدهکارم به این آقای زید، در صورتی که بشناسم که معطی ربا زید بود، یا اگر نشناسم میدانم 100,000 تومان یا به زید بدهکارم یا به امر. به هر حال اگر من زید را میدانم، اگر بدانم معطی ربا زید هست، پس من یقیناً 100,000 تومان به زید بدهکارم. ببینید بالاخره من، فرض کنید من وارث فوت بکنم، ورثه من میدونن من 100,000 تومان بدهکارم و ارث بعد از دین هست، یعنی 100,000 تومان من وارث اتلاف کردم از مال اون دهنده ربا به مورثم. من بعد از این که 1,000,000 گیرم آمد از ارث، این 1,000,000 را مصرف کردم، 100,000 تومان بدهکار شدم به اون دهنده ربا، اگر او را بشناسم که همون زمان حیات خودم علم تفصیلی هست که من 100,000 تومان به این آقا بدهکارم، و اگر نشناسم هم درسته که فعلا علم اجمالی هست که یا به زید 100,000 تومان بدهکارم یا ام، ولی باز اگر من فوت بکنم ورثه من میگن ما میدونیم از این اموال پدرمون 100,000 تومانش به ما منتقل نمیشه، چون پدر ما به اندازه 100,000 تومان بدهکار شده و ارث بعد از دین هست. اینها با حکم ظاهری توجیهش مشکله. با یک مرحله رو میخواستیم حل کنیم بگیم اشکال نداره ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی، مشکلی نداره. شارع به این وارث میگه من حکم میکنم به ملکیت ظاهریه تو نسبت به جمیع این مال موروث، مالم تعرف ربا به اینه. اما این لوازم یک مقدار ما رو جلومون رو میگیره که ما این رو حکم ظاهری بدانیم. اگر ما برفرض این رو حکم ظاهری بدانیم، ولیکن نتایجی داره که اون نتایج دیگه قطعا حکم ظاهری نخواهد بود، حکم واقعی خواهد بود. مثل اینکه بعد از اینکه من اتلاف کردم این 1,000,000 را، از روایت استفاده میشه لازم نیست به کسی پولی بدهم، اونو دیگه نمیتونیم هم کنیم بر حکم ظاهری، چون خلاف علم تفصیلی است که من میدانم 100,000 تومان از دهنده ربا که چه بسا او را میشناسم اتلاف کردم. این یا فرض کنید من وارث رفتم با این 1,000,000 تومان ماشین خریدم، خب رفتم یک کالایی خریدم، وقت تبدیل میشه به علم تفصیلی که میدانم این کالایی که من خریدم جزئی از ثمنش مال من نبود، اون وقت تصرف من در این کالا تصرف فی مال الغیر میشه، این علم تفصیلی میشه. اولش علم تفصیلی نیست، اولش علم تفصیلی نیست، اولش اون وقتی که به ارث میرسه به من وارث، از این 1,000,000 تومان 100,000 تومانش اجمالا میدانم ربویست، اونجا علم تفصیلی نیست. تصرف در هر کدام از این 100,000 تومان ها مخالفت اجمالی است و نه مخالفت تفصیلیه. اخذ کل این پول که مثل شرب ما این مشتبهین میشه دیگه، شرب کل این ما، اون یعنی شرب کلل ما این المشتبهین میشه مخالفت قطعیه اجمالیه دیگه. منتها با این فرضهایی که ما کردیم منجر میشه این علم اجمالی به علم تفصیلی. اگه ما صرفا بگیم حکم ظاهری است، این حکم به ملکیت این وارث نسبت به این مال موروث، وقت ما دچار مشکل میشیم. فرض کنید من 1,000,000 را به شما قرض دادم، من وارث، شما هم بعد از 1 سال آمدید قرضتون رو پس بدید، 900,000 تومان را که میگیرم مال من است، اما اون 100,000 تومان آخر را که میگیرم یقینا مال من نیست، چون من از مال خودم که 1,000,000 ارث بود، مال خودم 900,000 تومان بود واقعا، طبق این که بگیم ملکیت من وارث نسبت به کل این 1,000,000 ملکیت ظاهری است. خب وقتی که شما بعد قرضتون رو به من میدید 900,000 تومان که میدید خب مال من است، اما 100,000 تومان آخر که میدید یقینا به علم تفصیلی میدانم مال من نیست. پس این که ما تا حالا تلاشمون این بود که این مسئله ربا را، صحیحه حلبی را هی بزنیم تو سر کسانی که ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی را محال میدونن یا غیر واقع میدونن، میگفتیم صحیحه حلبی هست و ما هیچ احساس نمی کنیم که امر قبیحی است که شارع بگه که شمای وارث حلال است که در کل این ارث تصرف کنید حلیتا ظاهریه. خب این مواجه است با این شبهه‌ای که امروز عرض کردیم و لذا لا یبعد ان یقال به مناسبت همین قرائن که حکم به ملکیت این وارث نسبت به این مال موروث، حکم به ملکیت اون حکم واقعی است مادام لم یعرف الربا به اینه. ولذا لازمش همینه که اگر دیگری ولو ربا را می شناخت که این 100,000 تومان مال ربویست می تواند بگیرد. معیار این است که وارث علم تفصیلی ندارد. دیگه اون استبعادی که ما می کردیم، می گفتیم آخه من شخص که ناظر هستم می دانم این 100,000 تومان مال ربویست، چطور من این مال رو تصرف کنم بدون اذن مالک اصلیش؟ خب این استبعاد وجهی نداره، برای اینکه با این قرائن عرض کردیم حکم میشه به ملکیت واقعیه این وارث مادام لا یعرف الربا به اینه. خب این راجع به این مطلب. مطلب دوم اینه که ما عرض کردیم کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال. این صحیحه راجع به شبهه موضوعیه تحریمیه است. الان میخوام بالاتر عرض کنم، این صحیحه راجع به شبهه موضوعیه تحریمیه است که شک داریم در حلیت و حرمت اعیان خارجیه. توضیح بذارید. یه وقت من دو تا کلام میدانم، یکی از این دو کلام ایزاء مؤمن است، غیبت مؤمن است. صحیحه عبدالله ابن سنان این فرض رو شامل نمیشه. صحیحه عبدالله ابن سنان که میگه کل شیء فی حلال و حرام، ظاهرش یعنی شیء خارجی مثل پنیر، گوشت، فیه حلال و حرام، فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه به عینه فتدعه. قرینه ما بر این مطلب چیه؟ قرینه ما اینه که ظاهر این روایات اینه که شیء رو بر این خارجیه تطبیق میکنن، ولذا تو روایت مسعدت ابن صدقه مثال که میزنه میگه و ذالک مثل الثوب، و ذالک مثل امرأة تکون تحتک او عبد و امثال ذالک. صوب امرأه و عرفن راجع به عین خارجیه صحیحه بگیم مثلا پنیر متخذ از فرض کنید انفحه میته، پنیر مایه میته، این پنیر حرام است، این پنیر حرامه، اون پنیر متخذ از انفحه نباتیه، از پنیر مایه نباتی یا پنیر مایه حیوان مزکا، اون پنیر حلال است. پنیر شیئون فیه حلال و حرام، یک شیئی است که مشتمل است هم بر حلال هم بر حرام، پس این پنیر برای تو حلال است، حتی تعرف الحرام منه به عینه فتدعه. ما ولذا این سیر راجع به اعیان خارجیهی که مشتبه شده حلال به حرام در این مورد می دانیم. عرض می کنم این تعبیر به عینه، تعبیر فیه حرام و حرام و اون تطبیقاتی که در صحیحه در روایت معتبره مسعدت ابن صدقه هست که صوب و امرأه و عبد، اصلا تطبیق کرد حلال را به آن، حرام را به آن. بله، عرض می شود خدمتتون که دیگه نمیشه، اگر میخواییم ما به این صحیح عمل کنیم احتمال میدیم شارع در اعیان خارجیهی که مشتبه از حلال به حرام، مگه چقدر اعیان خارجی مشتبه حلال به حرام بوده؟ پنیر، گوشت مشتبه بوده فرد حلال به فرد حرام، مال مغصوب به غیر مغصوب میمونه، خمر مشتبه به غیر خمر، این اگر هم بود اما چون از امور موبقه است ما از مذاق شارع کشف کردیم، حتی اگر روایات یحریق هما و یتعمم نبود که در خمر مشتبه به غیر خمر در شبهه محصوره باید اجتناب کرد لأهمیته، اما جاهای دیگر اعیان خارجیهی که مشتبه از فرد حلال به حرام برفرض کسی ملتزم بشه به جریان اصالت الحل، این خلاف ضرورت فقه نخواهد بود، ولیکن در این حال باز ما ملتزم نیستیم به خاطر موثقه عمار که یحریقه ما و یتعمم هست. ما این مطلب که در ذهنمون بود راجع به کل شیء فی حلال و حرام، دیدیم آقای سیستانی هم در رساله لباس مشکوک همین مطلب رو بیان فرمودند که کل شیء لک حلال، این شیء مراد عین خارجی است و مطلب ایشون به نظر ما کاملا متینه، ما هم تو ذهنمون از سابق همین بوده. اینم مطلب دوم، چرا آب پاک با آب نجس حلال کل شیء فی حلال و حرام اونو میگیره، ولیکن موثقه عمار آمده در شبهه محصوره آب مشتبه به نجس فرموده یحریقهما و یتعمم، ما القاء خصوصیت کردیم گفتیم تمام موارد شبهه محصوره که هیچ طرف خارج از محل ابتلا نیست، هر دو طرف داخل در محل ابتلاع، اینجا وجوب احتیاط دارد. ما تا حالا راجع به ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی بحث کردیم، نتیجه این شد که ما قائل به اقتضا هستیم و اگر ترخیص شرعی به نص خاص یا کن نص وارد شد رفعیت می کنیم از این قبح مخالفت قطعیه علم اجمالی، اما مشهور قائل به علیتن مثل مرحوم آقای خویی. مرحوم آقای خویی یک مطلبی در شرح عروه داره، طبعا لصاحب العروه، که بد نیست مطرح کنیم. و اون اینه که می‌فرمایند ملاک منجزیت علم اجمالی ترخیص در مخالفت قطعیه نیست، که چون قبیح هست ترخیص در مخالفت قطعیه پس علم اجمالی منجز است. ابدا. اونی که قبیح هست ترخیص در مخالفت حکم معلوم بالاجمال است، ولو حکم الزامی نباشد. صاحب عروه هم مثال زده، آی خوی هم تأییدش کرده. در بحث وضوع فرع فقهی اینه، اگر کسی دو تا وضوع گرفت، بعد از وضوع الف، بعد از وضوع اول نماز نافله خوند، بعد از وضوع دوم هم نماز نافله دیگر خوند، بعدن علم اجمالی پیدا کرد که یکی از این دو وضوع باطل بوده، فرض اینه ها، وضوع گرفت نافله خوند بعد رفت خوابید، اینجوری فرض کنید، رفت خوابید بعد بلند شد یک وضوع دیگه گرفت و رفت نافله دومی خوند، بعد علم اجمالی پیدا کرد یکی از این دو وضوع باطل بوده. خب صاحب عروه می فرماید قاعده فراق در این دو وضوع یا در این دو نماز تعارض میکنه، تعارض میکنه با اینکه شما میدونید ترخیص در مخالفت قطعیه تکلیف معلوم بالاجمال لازم نمیاد، تکلیفی در کار نیست، حکم استحبابی است. بعد فرموده است که و همینطور اگر بعد از یکی از این دو وضوع نماز نافله بخونه، بعد از وضوع دیگری نماز فریضه بخونه. حالا لزومی نداشت بحث وضوع رو مطرح کنه ایشون، منتها چون مباحث وضوع بود، خب به بهانه بحث وضوع خواست این فروع رو مطرح کنه. شما اصلا میتونید یه مثالی بزنید خیلی سرراست، نافله فجر رو شما خوندید، بعد فریضه فجر رو خوندید، بعد علم اجمالی پیدا کردید یکی از این دو نماز باطله. حالا چه کار داریم که وضوع رو مطرح کنیم؟ خیلی مهم نیست. یعنی علم اجمالی پیدا کردید یکی از این دو نماز باطل، حالا یا به خاطر بطلان وضوع برای یکی از این دو نماز، یا به خاطر فقدان رکوع برای یکی از این دو نماز. صاحب عروه می فرماید که اینجا هم اقوا اینه که قاعده فراغ در نافله صبح با قاعده فراغ در فریضه صبح تعارض میکنه، تساقط میکنن، اون وقت واجب است نماز صبحت رو اعاده کنی و مستحب است نافله صبحت رو هم اعاده کنی. اما اگر میخواید فقط دیگه حال نداری مستحب عمل کنی، نماز صبح تو واجب اعاده کنی، چون قاعده فراقش تعارض کرد، تساقط کرد با قاعده فراق در نافله فجر. مرحوم آقای خویی فرموده مطلب همینه که صاحب عروه میگه، همون طور که قبیح است ترخیص در مخالفت قطعیه تکلیف معلوم بالاجمال، قبیح است ترخیص در مخالفت قطعیه حکم معلوم بالاجمال، ولو این حکم الزامی نباشد. این فرمایش صاحب عروه و مرحوم آقای مرحوم آزیا عراقی در حاشیه عروه فرموده که این حرفا درست نیست. قاعده فراق در این مثال دوم ایشون حاشیه زده، البته فرموده قاعده فراق بین نماز نافله و نماز فریضه تعارض نمی کنه. چرا؟ برای اینکه اونی که قبیح است ترخیص در مخالفت قطعیه تکلیف است، یعنی حکم الزامی معلوم بالاجمال. اینجا که حکم الزامی معلوم بالاجمال نیست. که آقای سیستانی هم در تعلیق عروه همین مطلب آغازی ها رو تایید کردن. به نظر ما حق با صاحب عروه و آی خوئیه، ولی نه با اون توجیه آی خوئی. قبیح هست ترخیص در مخالفت قطعیه حکم معلوم بالاجمال ولو حکم الزامی نباشد. آخه این دلیلش چیه؟ چه قبحی دارد؟ من ترخیص در واقعی در ترک مستحب به قطعی، مستحب به قطعی، ترخیص واقعی در ترک این مستحب قبیح نیست. نماز شب خیلی خوبه، علیک به صلاة اللیل، اما نخوندیم نخون. ترخیص قطعی در مستحب مؤکد این قبیح نیست. و ترخیص در مخالفت اجمالیه مستحب این قبیحه. یعنی چی؟ معنای حرف چیه؟ ما فکر میکنیم آی خویی ارتکازش ارتکاز درستی بوده، در مقام تعبیر تعبیرشون وافی نبود. ایشون ارتکازش همینه که جریان اصول عملیه ترخیصیه رو در اطراف علم اجمالی نقض غرض میدونه به ارتکاز عقلا. بحث قبح نباید مطرح بشه. بحث اینه که عقلا میگن شارع از یک طرف مستحب کرد نافله صبح را، واجب کرد فریضه صبح را. من علم اجمالی دارم یکی از این دو نمازی که خوندم یا نافله صبح یا فریضه صبح باطل بود. پس الان یک حکمی متوجه به من هست، یا اون حکم اینه اعد نافلتک استحباباً، یا اون حکم اینه اعد فریضتک وجوباً. همین الان که من علم اجمالی پیدا میکنم به بطلان عهد از صلاتین، علم پیدا میکنم یک خطابی متوجه من هست، چون بحث ما در نافله ایه که بطلانش اثر فعلی داره، من استحباب اعادتها او قضائها. ولذا مثال زدیم به نافله فجر، مثال نزدیم به نوافل مبتدعه. الصلاة خیر و موضوع من فمن شاء استقل و من شاء استکثر. دو رکعت نماز مستحب میخونم، نافله نوافل رواتب نیست، نوافل مبتدع است، یعنی همین نوافل غیر رواتب. او اصلا بطلانش اثر فعلی نداره، چون نمیگن مستحب بس عاده آن. الان هم اگه دو رکعت نماز دیگه بخونی خودش مستحب جدیدیه. بحث ما در جایی است که بطلان اون نافله اثر شرعی تکلیفی داره، اعاده و قضا داره، ولو به عنوان استحباب. مثل نوافل یومیه اینه دیگه، 51 رکعت که نماز هست 17 رکعت واجب، بقیهش مستحب بیست که اگر فوت بشه مستحب است، اون رو اعاده و قضا بکنیم دیگه. بس در این نوافله. خب حالا من بعد از این نافله صبح و فریضه صبح میدونم یکی از این دوتا باطله، یعنی میدانم الان شارع به من خطاب کرد عبدی، نمیدونم گفت عید نافلت از صبح یا گفت عید فریضت از صبح. بعد از اون طرفم بگه لا یجب علیک اعادت و نافلت صبح، یعنی لا تعد نافلت از صبح، فامزها کل ما مضا من صلاتک و طهورک فامزهی ولا اعادت علی. خب این عرفاً نقض غرضه، این نقض غرضه. قاعده فراغ در نماز نافله صبح جاری میکنی که مرا نسبت به اون استحباب اعاده خیالم رو راحت کنی دیگه، چون درسته اعاده واجب نیست ولو علم به بطلان داشته باشم، اما اعاده مستحب که هست. قاعده فراغ در نماز مستحبم میاد به لحاظ همین غرض استحبابی تعبد میکنه که من تو را تعبد میکنم که تو نماز نافله صبح سعی خوندی، که حالا چون قاعده فراغ که فقط اثرش مؤذریت از عقاب محتمل نیست، تا بگید در مستحبات چه جور قاعده فراغ جاری میشه؟ قاعده فراغ که اثرش فقط نفی عقاب محتمل و تأمین از عقاب محتمل نیست. اثرش در مستحبات، حالا تحلیل بحث رو در جای خودش میگیم که تزاحم حفظی در اغراض استحبابیه هم متصور است، این در اغراض استحبابی هم در مقام شک مولا گاهی غرض ترخیصیش رو بر غرض استحبابیش ترجیح میده در مقام شک، و اثر رندش که الان میتونیم بگیم متفاهم عرفینه که همون ثوابی را که به نافله صحیحه صبح میدن به این نافله تو هم انشاءالله خواهند داد، شبیه همونی که تو صحیحه زراره بود دیگه، شک فی الاذان و قد دخل فی الاقامه قال یمزی. و اثر چی بود؟ اثرش تأمین از عقاب بود، مگه اذان نگفتن عقاب داره؟ عمدن اذان من نمیگم دیگه، از اون که بدتر نیست. اذان قطعا مستحب بوده، واجب نبوده، تو اقامه بحثه که آیا واجبه یا نه، اذان که یقینا واجب نیست. پس چرا گفت رجل شک فی الاذان و قد دخل فی الاقامه قال یمزی؟ اعتنا نکن به شک. این در مقام تزاحم حفظی، یعنی در مقام اشتباه غرض استحبابیه از امر به اذان، و غرض ترخیصی که کسی که از آن یک بار گفت دیگر نیازی به تکرار آن نیست، شارع برای مصلحت تسهیل اون غرض ترخیصیش را که اگر یک بار از آن گفتی دیگر لازم نیست از آن بگویی، اون غرض ترخیصی را مقدم کرده بر اون غرض استحبابیه که ممکن است فی علم الله باشد که باید تو از آن بگویی به نوع استحباب، و نتیجه عملیش هم وعده به اعطاء ثواب است به اعتماد این قاعده تجاوز یا به اعتماد قاعده فراق در این مثال امروز ما. خب این نقض غرض عقلاً شارع بیاد بگه نماز نافله صبح قاعده فراق داره، نماز فریضه صبح قاعده فراق داره. از اون طرف ما علم داریم اجمالاً که یک غرضی شارع الان داره که به من خطاب کرد، یقیناً خطاب کرد، خطابش به من الان رسیده، منتها نمیدونم خطابش اینه که اعد نافلت از صبح اگه نافله صبح باطل باشه، یا اعد فریضت از صبح اگه فریضه صبح باطل باشه. ولذا تعارض میکنن قاعدتین، کما اینکه اگر هر دو نافله بود، هر دو نافله بود، من یک نافله خوندم، نافله فرض کنید که شب، بعد یک نافله فجرم خوندم، علم اجمالی پیدا کردم یا نافله شبم باطل بود یا نافله فجر. خب قاعده فراق در این دو تا نافله، نافله شب و نافله فجر، اگه بخواد جاری بشه، خب این مناقضه داره عرفن و عقلاءن با اون غرض استحبابی که الان داره شاره، که یا به من داره میگه اعد صلات اللیل استحبابن، یا میگه اعد نافلت الفجر استحبابن. خود شما هم به ارتکاز عرفیتون تو دوتا نافله تایید میکنید عرض ما رو. ولذا مرحوم آقازی های عراقی تو دوتا نافله حاشیه نزده، حالا شاید ته دلش میخواست اونجا هم حاشیه بزنه، ما نمیدونیم، ولی حاشیه رو برده کجا زده؟ بین یک نافله و یک فریضه اونجا حاشیه زده. حالا من نسبت قطعی نمیدم که ایشون در اون دوتا نافله چی میخواد بگه، شاید اونجا هم بگه دوتا قاعده فراق جاری میشه، ولی خیلی بعیده، اصلا با ارتکاز دور نمیاد. تو مستحبات ولو با علم اجمالی به این که یکی از این دو مستحب باطل است، ای تون تون قاعده فراق جاری کن. بعدم میگن آقا چرا این کارو میکنی؟ میگه که آقا مستحبه دیگه. خب مستحبه، ولیکن به همون اندازه‌ای که مستحبه، بالاخره در همون درجهش شارع گفته مستحب به اعادش. شما با قاعده فراق دارید نقض میکنی این غرض استحبابی را. ولذا ما اینو بارها شاید عرض کرده باشیم که ما وقتی میاییم بحث میکنیم در اصول، در از مثلا این که حکم ظاهری حجیته، حجیت هم میگیم منجزیت و معذریت، ما میگیم این مبنی بر غلبه است، اثر حکم ظاهری همش منجزیت و معذریت نیست. در مستحبات حجیت همین قاعده فراق در مستحب، یا حجیت خبر ثقه در مستحبات. خبر ثقه میگه نافله صلات قفیله مستحب، چه اثری داره؟ منجزیت یا معذریت؟ هیچ کدوم. یقینا نافله صلات قفیله واجب نیست، نمیدونی مستحب است یا غیر مستحب. خبر ثقه میگه مستحب است، و چه اثری داره برای ماها؟ که حالا برای اونهایی که مثل صاحب کفایه مرحوم آیسر میگن خبر ثقه جواز اخبار نمیاره، اونایی که میگن جواز اخبار میاره، خب میگن اثرش اینه میتونیم خبر بدیم نماز قفیله مستحب است. اما اونایی که میگن جواز اخبار نمیاره و میگن اثرش منجزیت و معذریت، مثل صاحب کفایه تو اماره بر مستحبات چی میگن؟ تو حجیت فتوای مجتهد در حق سبی ممیز چی میگن؟ اون که دیگه منجزیت و معذریتی نیست، احتمال تکلیفی در حق سبی ممیز نیست. یا در این اصول عملیه مثل قاعده فراق در مستحبات چی میگن؟ این از باب غلبه بوده گفتن حجیت یعنی منجزیت و معذریت. حجیت یعنی اعمال، اعمال، اعمال حکم ظاهری در مقام تزاحم حفظی بین اغراض مولا. حالا گاهی غرض ترخیصی با غرض لزومی تزاحم پیدا میکنه، اونجا میگیم منجزیت و معذریت. احتمال وجوب هست، خب حجیت خبر یا اصل نافی وجوب میشه معذریت. حجیت خبر یا اصل مثبت وجوب میشه منجزیت. اما در مستحبات که دیگه حرفا نیست، اونجا به نحو آخریست اعمال تزاحم حفظی که نتیجهش خبری که نفی استحباب میکنه یا خبری که کیفیت مستحب رو بیان میکنه اثرش همون در ثواب ظاهر میشه. هاذا تمام الکلام فی بحث حرمت مخالفت القطعیه للعلم الاجمالی که عرض کردیم عبارت رو باید توسعه داد. این از باب غلبه است. باید بگیم تأثیر علم اجمالی به لحاظ ترک مخالفت قطعیه، حالا چه علم اجمالی به تکلیف باشه یا به حکم غیر الزامی باشه، مثل این مثال هایی که زدیم، یقع الکلام فی وجوب الموافقت القطعیت للعلم الاجمالی. انشاء الله روز یک شنبه عرض شود خدمتتون که 16 ذی الحجه در خدمتتون هستیم. الحمدلله رب العالمین.